ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. کارشناسان سازمان ملل از حکومت ایران خواستند پس از آتش بس حفاظت از حقوق مردم را بر سرکوب ترجیح دهد. یک روزنامه ایرلندی میگوید حزب الله و ایران در مزان اتهام دست داشتن در قاچاق کوکائین به این کشور هستند. و نخست وزیر لبنان خواستار دستگیری اعضای مسلح حزب الله در خیابان‌های بیروت شد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. کارشناسان سازمان ملل از سرکوب در حکومت ایران پس از آغاز جنگ با اسرائیل در 23 خرداد و آتش بس متعاقب به آن ابراز نگرانی کردند. این کارشناسان میگویند وضعیت پس از درگیری نباید به فرصتی برای مقام‌های حکومتی جهت سرکوب مخالفان و افزایش سرکوب تبدیل شود. در بیانیه این کارشناسان با غیرقانونی خواندن حملات نظامی از سوی اسرائیل و آمریکا آمده که آنها نگرانی خود را در مورد گزارش‌های مربوط به اعدام‌ها، ناپدید شدن‌های قهری و بازداشت‌های گسترده در ایران ابراز کردند. کارشناسان سازمان ملل همچنین از اظهارات رسمی مقامات ایرانی مبنی بر تسریع محاکمات به اتهام جاسوسی ابراز نگرانی کرده، زیرا این موضوع افراد را در معرض خطر فزاینده اعدام یا مجازات بدون رعایت آیین عادلانه قرار می دهد. کارشناسان سازمان ملل می گویند در این مورد با مقامات جمهوری اسلامی در تماس هستند. یک روزنامه ایرلندی به نقل از مقام های این کشور نوشت عناصری که از حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن در گروه حزب الله لبنان در وارد کردن کوکائین به ارزش 157 میلیون یورو به خاک ایرلند دست داشتند. به گزارش آیریش تایمز، مواد مخدر با یک کشتی فلبر با پرچم پاناما در سال 2023 به آب‌های ایرلند منتقل شد. دستگاه امنیت ملی ایرلند با دریافت اطلاعات این کشتی را در سواحل کورک رهگیری کرد. در جریان این عملیات 2200 کیلوگرم کوکائین، بزرگترین محموله کشف شده در تاریخ ایرلند، ضبط شد. روز جمعه 13 تیر ماه 8 نفر از خدمه کشتی متیو و قایق ماهیگیری کاستل مور که قرار بود کوکائین را منتقل کنند به جرم دست داشتن در مواد مخدر در دادگاه جنایی به حبس‌های بین 13 تا 20 سال زندان محکوم شدند. در این دادگاه این افراد گفته شده که با یک حلقه بزرگ ایرانی‌ها مرتبط با سپاه پاسداران دخیل بودند. بنابر این گزارش، سازمان امنیت ملی ایرلند و پلیس بین‌الملل اینترپل معتقدند که عوامل سپاه یا کسانی که از طرف آن عمل می‌کردند به همراه حزب الله در تأمین مالی و سازماندهی عملیات قاچاق همکاری داشتند. در خبر دیگر، نواف سلام نخست وزیر لبنان با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در تماس با دو وزیر کشور و دادگستری لبنان خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای دستگیری اعضای گروه حزب الله شده که در خیابان‌های بیروت مسلح ظاهر شدند. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
نواف سلام نخست وزیر لبنان با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد در تماس با دو وزیر کشور و دادگستری خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای دستگیری اعضای گروه حزب الله شد که در خیابان‌های بیروت مسلح ظاهر شدند. جمعه 13 تیر ویدیوهایی از حضور مسلح اعضای حزب الله در مراسم عزاداری محرم در برخی خیابان‌های بیروت پایتخت لبنان منتشر شد. این ویدیوها در فضای سیاسی لبنان جنجال آفرید. از جمله ابراهیم نیمنه نماینده پارلمان لبنان که در این باره نوشت حمله سلاح در محله‌های بیروت نمایشی بی‌دلیل برای ترساندن مردم و نگاه داشتن شهر در اسارت سلاح بی‌ضابطه است که به هر بهانه و نامی باشد قابل پذیرش نیست. این اقدام اعضای حزب الله در حالی صورت می‌گیرد که توماس باراک فرستاده ویژه آمریکا به سوریه طرحی برای خروج کامل اسرائیل از جنوب لبنان و آغاز کمک‌ها برای بازسازی این کشور ارائه داده که شامل خلع سلاح حزب الله می‌شود. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود آمریکا آن را تروریستی می‌داند. پیش از این نعیم قاسم دبیر کل حزب الله در یک سخنرانی گفته بود ما تن به تسلیم سلاح نمی دهیم. جنگ سال گذشته میان اسرائیل و حزب الله به کشته شدن شمار زیادی از اعضا و فرماندهان این گروه و در از آنها حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله انجامید. اکنون نیز با وجود توافق آتش بس حملات گاه و بیگاه اسرائیل به برخی مواضع حزب الله ادامه دارد.
ایلیا جزایری گزارش میداد. به گفته ی اداره ی حقوق بشر سازمان ملل، نقاط توزیع کمک‌های مورد حمایت آمریکا و اسرائیل در غزه به مکان کشدار تبدیل شده است. این نهاد اعلام کرده که در فاصله یک ماه از 6 خرداد تا 6 تیر ماه سال جاری، حدود 509 مرگ را در نقاط توزیع کمک‌های بشر دوستانه در غزه ثبت کرده است. به گفته ی راوینا شامداسانی، سخنگوی اداره ی حقوق بشر سازمان ملل، در همین بازه زمان بیش از 100 نفر دیگر در حملات در نزدیکی کاروان‌های کمک‌های انسانی این بنیاد که یک سازمان خصوصی مورد حمایت آمریکا و اسرائیل است کشته شدند.
So the latest figures that we have recorded 613 killings both at GFF.
همچنین روز سه‌شنبه بیش از 165 سازمان غیر دولتی با انتشار بیانیه مشترک خواستار اقدامات فوری برای پایان دادن به فعالیت بنیاد بشردوستانه غزه شدند. در این بیانیه آمده که طرح اسرائیل و آمریکا تحت لوای ارائه کمک باعث ایجاد هرج و مرج و خشونت شده که منجر به مرگ تاکنون بیش از 500 فلسطینی در هفته های گذشته شده است. وبسایت رسمی او به عنوان جامع ترین درگاه اینترنتی در زمینه ارتباط و تحلیل کسب و کارهای ثبتی و رسمی در ایران مسدود شد. به گزارش رسانه‌های ایران هنگام مراجعه به این سایت خطای 504 دیده می‌شود و این پیام که سرور وبسایت به طور موقت از دسترس خارج است. مدیریت و کارکنان این وبسایت هنوز در مورد دلایل مسدود شدن آن اطلاع رسانی نکردند. با این همه شبکه شرق اعلام کرده فردی که به عنوان کارشناس جرائم رایانه‌ای در ویدیویی در شبکه‌های مجازی اعلام می‌کند که دانشمندان هسته‌ای کشور از طریق اطلاعات درج شده در این سایت توسط دشمنان شناسایی شدند. و اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد که بازرسان این نهاد بین‌المللی از ایران خارج شدند. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
بنابر اعلام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بازرسان این نهاد نظارتی سازمان ملل به دلیل نگرانی‌های امنیتی از ایران خارج شدند. این اقدام عملاً به معنی قطع ارتباط بین آژانس و جمهوری اسلامی ایران است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، پیشتر در روز 11 تیر ماه قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای اجرا به سازمان انرژی اتمی، شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد. این قانون 4 تیر ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای نگهبان رسیده بود. به گفته دو منبع آگاه به روزنامه وال استریت ژورنال، تیم بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه 13 تیر ماه از طریق زمینی از خاک ایران خارج شدند. این بازرسان از زمان حمله اسرائیل به ایران در 23 خرداد ماه در تهران مستقر شده بودند و نمی توانستند از سایت‌های هسته‌ای ایران بازدید کنند. از زمان حمله اسرائیل، مقام‌های مختلف ایران اظهارات منفی خود علیه آژانس را تشدید کرده و تا بدانجا پیش رفتند که برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌های وابسته به جناح‌های افراطی در حاکمیت، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تهدید به مرگ کردند. خروج بازرسان آژانس احتمال دسترسی و بازرسی بین‌المللی به سایت‌های هسته‌ای ایران را بسیار کم می‌کند و به تهران اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را بدون نظارت انجام دهد. نبود دسترسی و بازرسی احتمال بروز یک اختلاف نظر در مورد مشارکت ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را افزایش می‌دهد. پیمانی که ایران را از داشتن سلاح هسته‌ای منع می‌کند و بازرسی‌های منظم از برنامه اتمی را الزامی می‌داند. حساب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شبکه ایکس به نقل از مدیر کل خود رافائل گروسی نوشت که این امر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که گفتگوهای آژانس با ایران برای از سرگیری نظارت و فعالیت‌های راستی آزمایی هرچه زودتر دوباره آغاز شود. سایت‌های هسته‌ای اصلی ایران دهه هاست که تحت بازرسی‌های آژانس قرار دارد. بازرسان از سایت‌های غنی‌سازی بازدید کرده و ذخایر اورانیوم غنی شده آن را در فواصل زمانی مشخص بررسی می‌کردند تا اطمینان حاصل کنند که ایران مواد شکافت پذیر را به سمت ساخت سلاح هسته‌ای منحرف نمی‌کند.
ممنون که همراه ما بودید. به پایان این بخش خبری رسیدیم.